بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب حسن الخلق. در این باب مرحوم کلینی 18 حدیث مطرح کردن. جامع این باب آیه کریمه هست که انک لعلی خلق عظیم. خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم فرموده است که انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی. ما بقی انسان ها و موجودات، هر کسی که بتواند حسن خلقی داشته باشد، یک شعاعی از و فرعی از فروعات و شعاهای وجودی و شعاهای اخلاقی پیغمبر اکرم رو اگر بتونه جذب بکنه، او هم به اندازه خودش صاحب اخلاق حسن خواهد شد، مثل همه صفات دیگه. همه این صفاتی که خوندیم، صفات حمیدهی که خوندیم، اصل و اساسش مال پیغمبر اکرم و در پیغمبر اکرم و در ائمه علیهم السلام هست و هر کسی به اندازه خودش در اون جایگاه وجودی که وجود داره به هر مقداری که توفیق شامل حالش بشه میتونه وجودش نورانیه به اون صفت بشه. یکیش هم حسن خلقه. حسن خلق در روایاتی که ذیل آیه انک لعلی خلق عظیم وارد شده، حسن خلق دو معنا داره. معنای اول حسن خلق یک معنای اساسی، ریشه‌ای، زیربنایی، عمیق، جامع و کامل هست که ارتباط مستقیم با توحید و معارف داره. این معنای اول حسن خلقه. یعنی حسن خلق یعنی چی؟ یعنی اعتقادات حقه، یعنی خلق، یعنی اون ریشه اصلی طینت نورانی که خداوند انسان رو از اون طینت اگر بیافرینه. یک معنی حسن خلق اینه. در حقیقت حسن خلق و صاحب اخلاق حسن در این معنای اول کسی است که خود او بشود مظهر تام جمیع اسماء و صفات پروردگار. این میشه اخلاق حسن. پس اخلاق حسن در معنای اول، حسن خلق در معنای اولی خودش با این اخلاق نیکویی که در جامعه معروف هست و در منابر و در ماها شنیدی معمولا از بچگی، یک معنای تقریبا میشه گفت کاملا متفاوتی داره. اینجا حسن خلق در معنای اول که داریم الان مطرح میکنیم مرتبط است با اسماء و صفات پروردگار. چه کسی صاحب خلق حسن هست؟ کسی که صاحب آینه بودن، یعنی مظهر و تجلی باشه، این فرد آینه باشه برای جمیع اسماء و صفات الهی. در روایاتی که ذیل انک لعلی خلق عظیم هست، اگه کسی رجوع کنه دقیق روایاتش رو مطالعه کنه جامع، به این جنبندی که بنده عرض میکنم خواهد رسید. ولی خب ما چون وقت نداریم مفصل نمیخوایم وارد بشیم، ولی به طور کلی چون این بحث حسن خلق خیلی مهمه، این نکات رو داریم بیان میکنیم. حیفه که بخوایم به سادگی عبور کنیم. هم نمیخوایم ساده عبور کنیم، هم نمیخوایم مفصل بشه. این همیشه در این دوگانگی ما بودیم در این جلسات. خب بگذاریم. معنای اول پس ارتباط داره با اسماء و صفات پروردگار. خب اون کسی که اسم اعظم هست و همه اسماء رو داره چه کسی هست؟ پیغمبر اکرم هستن. پس پیغمبر هستن که انک لعلی خلق عظیم، حسن الخلق ترین موجودات پیغمبر هستن، به نحوی که اون اخلاق حسن از حضرت تشعشع ایجاد میشه، پرتو ایجاد میشه و به بقیه هم میرسد و بقیه از شعاع اخلاق حسن پیغمبر خلق حسن را تعلیم میگن. لذا اصل محور خلق حسن، این جمله رو من کسی میخواد یادداشت کنه این خوبه، اصل و محور اخلاق حسن در معنای اولی که بیان کردیم محبت پروردگار است. اینا روایات داره ها. هر کس هر اندازه فانیتر، ذوبتر در محبت خداوند باشد، حسن الخلق تر است. خب حالا این چه فایده ای داشت این بیان اولی که کردیم، این فایدهش اینه که ما بدونیم مثلا طرف اولیه حسن خلق خداست نه خلق. این نگاه برای همین گفتم متفاوته با اون نگاهی که در ذهنهای ما هست. ما میگیم با چه کسی اخلاقت نیکو باشه؟ با مردم. در معنای دوم که حالا مطرح خواهیم کرد، ملاک یک طوری مردمه، در معنای دوم که هنوز مطرح نکردیم، طرف مردم پر رنگ حضور دارن. خیلی صفات هست که همینطور مثل حسن خلقه، یعنی باید دو معنایی بشه. اسمت هم همینه، مثلا میگه اهل بیت معصومه، میگه معصوم چه کسیه؟ معمولا اینطور در کتاب کلامی گفتن، معصوم کسی که احکامو درست از خدا بگیره به خلق برسونه، یعنی خلق رو درش پر رنگ کردن. در حالی که نه، اسمت ناظر به اون حال شخصی و رتبه وجودی خود فرد با خداست، اصلا خلقی باشه یا نباشه. اون روایتی که فرمودن خدا انوار ما رو آفرید، هنوز هیچ موجودی نیافریده بود، هزار هزار روزگار، اونجا اون نور معصوم نبود؟ اصل اسمت اونجاست، اصلا معصوم بود ولی خلقی نبود. این حال رو داره. حالا اون کسی که بیش از همه مخلوقات قبل و قبل از همه مخلوقات فانی در محبت خداست و در حقیقت به تعبیر روایات وجودش آتش گرفته به محبت خداست، حدیث داریم حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترقه، محبت خدا آتشی است که بر هر چیزی عبور کنه آتشش میزنه، اون شی آتش میگیره. قبل از همه موجودات نور اهل بیت و حقیقت اهل بیت، حقیقت پیغمبر اکرم، اون محترق به آتش محبت خداست. چون این طور هست، این که ان الله ادبنی علی محبته، چون این طور هست صاحب خلق حسنم. خلق حسن چیه؟ ففوز الیه امر دینه. خلق حسن یعنی در معنای اول، خلق حسن یعنی تدبیر جمیع امور تشریعیه و دین. کسی که چنین قابلیتی داره، کسی که میتونه دین خدا را تشریع کند، حلال و حرام تعیین بکند، این صاحب خلق حسنه. اخلاق حسن را کسی دارد که بتواند بگوید بکن نکن، انجام بده انجام نده. اون کسی که خداوند او را از جانب خود امر کننده و نهی کننده قرار میدهد. پس اولین اخلاق حسن چیه؟ امر و نهی است. چون فانی در محبت خدا شده، ظرف مشیت خدا شده به تبع، چون محل مشیت پروردگار شده و ظرف ظهور اراده پروردگار شده، از جانب خداوند شده از شارع حلال کننده و حرام کننده. یحللون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون. این معنای اولیه و جامع حسن خلق هست که معنای باطنیه. در این معنا خلقی باشن یا نباشن، اون فرد صاحب خلق حسن هست. در این معنا اخلاق یک اخلاق ظاهری بیرونی دنیوی معنا نمیشه. در این معنا ما کاری به دنیا نداریم، کاری به این شرایط پست و ظلمانی و تنگ و محدود دنیا نداریم. در این مرحله ما کاری به حقیقت وجودی فرد و ارتباط ذاتی او با خداوند داریم. کسی که فانی و مفتون محبت پروردگار بشه، این صاحب خلق حسن میشه. خب این معنای اول، اینجا داره بحث بشه، صحبت بشه، کار بشه روش از زوایای مختلف. من گفتم فقط اشاره‌ای به مطلب کردم، روایاتش باید دیده بشه و کار بشه. حالا معنای دوم، معنای جزئی ظهوریه. اخلاق حسن جزئی ظهوری، یکی از صفات حمیده هست. همین بابی که مرحوم کلینی آوردن منظور همینه. لذا ایشون این باب رو بین باب شکر و خندرویی و راستگویی و ادای امانت و و و، یعنی همین صفات حمیده در عرض هم. صبور نیستی خوش اخلاق باش، خوش اخلاق نیستی شاکر باش، شاکر نیستی اهل مثلا خندرو باش، خندرو نیست. اینا میشه جا عوض کنه، در یک صفت ضعیفتری، در یکی قویتری، در یکی قویتری، در یکی رو داری یکی نداری. اما حسن خلق به معنای اول اینطور نیست، اگر داشتی همه صفات رو داری. البته این فقط مال حسن خلق نیست، اینم گفته آفرین. تمام صفات حمیده اگر بخوایم ریشه ای معنا کنیم صبر همینه. همه برمیگرده به یک حقیقت که اون اصلش هم محبت خداست. اگر اون بیاد تمام اون امور دیگر رو با خودش میاره، فرد شاکر میشه، مستغفر میشه و و و تمام اینها میاد. ولی خب مشخصه این نگاهی که مرحوم کلینی داشتند و عموم علما و فقها و اهل علم اخلاق و اینا داشتن ناظر به این جهت نیست. حالا به این معنا رسیدن یا نرسیدن من نمیدونم، تحقیق نکردم تو این جهت، ولی معنایی که در کتب اخلاقی مطرح میشه و اینها معنای ظاهری جزئیه. ذیل همون آیه شریفه انک لعلی خلق عظیم هم باز اگه کسی رجوع کنه همون اخلاق جزئی ظاهری هم مطرح شده، در این حالی که بحث ولایت تشریعی پیغمبر بر همه عوالم هستی مطرح شده ذیل همون بحث خلق عظیم پیغمبر، در همون ذیل آیه اخلاق جزئی پیغمبر هم که مثلا عربی آمد با پیغمبر بادیه نشین بود، بد برخورد کرد، پیغمبر خوب باش برخورد کردن. یعنی همین اخلاق ظهوری جزئی، جزئی دنیوی ظهوری. اینجا بحث فعلا حسن خلق در این جهت هست. حالا بعد انشاءالله در ابواب بعدی هم شاید اشاره بکنیم، مثلا اداء امانت هم همینه، امانت داری، این یک بحث امانت. چه کسی امانت داره؟ کسی که امین باشه. چه کسی امینه؟ امین پروردگار کیه؟ در روایت الحاکم المتصرف، امین الله کسی است که حاکم باشه، یعنی بتونه حکم کنه، به این مقام رسیده باشه، بتونه تصرف در اشیاء بکنه. خیلی مقام امین الله مقام بلندیه. حالا ولی تو کتابا چطور آوردن؟ راستگویی و ادای امانت. ادای امانت نیست مثلا پولی به داد بهش برگردونی، یعنی ادای امانت آمده در نازل ترین رتبه خودش، در حالی که اف احسن انا ارزنا الامانه علی السماوات والارض، یه امانتی داریم خیلی بزرگه. کدوم انسانیه که او رو پذیرو، کدوم حقیقتی که او رو پذیرو فهمسال اینا. حسن خلق هم همینه، ادای امانت، حیا هم همینه، صبر هم همینه، صدق هم همینه، رحم هم همینه، زهد هم همینه، تقوا هم همینه. زاهد حقیقی اون کسی نیست که چش روی پول دنیا و اینجور امور ببنده. زاهد حقیقی حالا در ابوابش عرض کردم خواهیم رسید ان شاء الله اگه توفیق باشه. زاهد حقیقی اون کسی که روی کل خلق زاهد باشه، یعنی اگر به تعبیر امیرالمومنین تمام این اقلیم‌های هفتگانه رو بهش بدن، تمام آسمان‌ها و زمین رو بهش بدن که در حق یک مورچه پری رو از دهنش بگیره بزن، این کار نکنه. زاهد در تمام عوالم هستیه. چرا؟ چرا زاهده؟ چون روش به طرف دیگری، پشتش به این طرفه، پشتش به طرف این عوالمه، رو نمی‌کنه اصلا به این، کاری به اینها نداره، روش به طرف خداست. میبینید وقتی زهد رو اینطور معنا کنی خیلی نزدیک میشه با این حسن خلق به معنای اول، یعنی با مظهر اسماء و صفات پروردگار بودن و با نور خدا بودن و صفت خدا بودن و با اینها خیلی تشابه معنایی بلکه یگانگی پیدا میکنه. به تعبیری میشه گفت اینها ترادف معنوی یا ترادف عقلی پیدا میکنن. عقلا این ریش این صفاتو که میشکافی حرکت میکنی به یک حقیقت میرسی که اون نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمده، یعنی فاتحه الکتاب، اون با که هنوز تو نقطه شما هیچی نمیدین، نقطه توی اصلا حرف خط چیه، این هیچی نمیدین، باید بای بالاش بیاد تا باید بفهمی که این حرف باه. تازه هنوز باه نمیدونی کلمش چی هست، هنوز نمیدونی اسم چیه، بعدش چیه، هیچی نمیدین. مبدأ عالم هستی هم اینطوره، یک نقطه است، نقطه است، یعنی بلا حجم نه ها، یعنی احسن باز نشده، اینقدر عظیمه که باز نشده، یعنی نمیشه کشفش کرد. از مبدأ وجودی ما فراتره، ما جلوتره، ما نمیتونیم مثلا کشفش کنیم. مثل ابهام یک نقطه، مثل اجمال یک نقطه برای ما مجمله، پشت کل حقایقه، مبدأ کل حقایقه. شما میخوای الف بنویسی، باید اول نقطه رو بذاری شروع کنی تا بیاری پایین، درست شد؟ نقطه اصلش اینه که مبدأ عالمه. این صفات حمیدم اصل و ریشش برمیگره به یک مبدأ المبادی که اولین مخلوق خداست و او جامع جمیع خیرات و کمالاته. لذا اگه زهدم بشکافی به همون میرسی، صدقم حرکت کنی به عمقش، حسن خلقم حرکت کنی به عمقش، به اون حقیقت میرسی. خب این بخش اول. بخش دومی که حالا پس قسمت اول خلاصش این حسن خلق رو دو معنا کردیم، معنای کلی و معنای جزئی، معنای حقیقی باطنی و معنای ظاهری. مطلب دوم در طرف رذائل هم همینطوره، یعنی ما باید نگاهمون رو به صفتهای رذیله و پست هم همینطور تنظیم کنیم. وقتی میگیم دروغ، دروغ یک دروغ ظاهری داریم، یک دروغ حقیقی داریم. وقتی میگیم غیبت، وقتی میگیم تهمت، وقتی میگیم سوء زن، وقتی میگیم رجاء کاذب، وقتی میگیم خوف کاذب، یا هر صفتی، غلو، تقصیر، صفات رذیله‌ای که در روایات به شکل‌های مختلف مطرح شده، مثل همین دنیا پرستی، شهوت، خودپرستی، ذنب، گناه، تعابیر مختلفی که خب در روایات مختلف مطرح شده، و کبر، عجب، حسد، غضب، عصبیت، طمع، بد اخلاقی، مثلا تکبر، کبر، اتباع هوا، تبعیت از هوا، مکر، کذب، قطع رحم و امثال اینا. اینا هم همین دستبندی باید حواسمون توش باشه. پس این نکته رو در کوتاه در 14-15 دقیقه گفتیم، ولی یک مطلب اصیل، کلیدی، زیربنایی بسیار بسیار مهم در علم اخلاقه. این باید در مقدمات علم اخلاق مطرح بشه، این قاعده که صفات رذیله هم همین تقسیم بندی هست درش. یه وقتی اون صفت رذیله مثل کذب رو میبریم بسیار کلی و عمیق و حقیقی و در مبدأ معنا میکنیم، اون میره توی جنود جهل. اگه کسی میخواد این مسائل رو بفهمه، اون حدیث جنود عقل و جهل رو باید خوب بفهمه. کذب کجاست؟ اولین کذب عالم اینه کسی خدا رو قبول نکنه، بگه خدایی نیست. اولین کذب عالم اینه که کسی خودش رو کوچک ببینه، خودش رو بی ارزش ببینه، خودش رو مظهر انوار و اسماء الهی، بگه من نمیخوام مظهر انوار الهی بشم. این اولین کذب عالمه، اولین قطع رحم عالمه، که شما رحم خودت رو با خدا قطع کنی، با صفات خدا قطع کنی، با اسماء پروردگار قطع کنی. اصل قطع رحم مال اونجاست، نه مال این دنیا. خب همین بعد اینا جزئی ظهوری دنیاوی هم پیدا میکنه. اون وقت اینجا کذب یک معنایی پیدا میکنه در دنیا، قطع رحم یک معنایی پیدا میکنه، تکبر معنایی پیدا میکنه و امثال اینها. و بعد دیگه باید انسان بچرخه و بگرده و فکر کنه و اینها، ببینه رابطه اینها با هم چطور هست. این معانی کلی با معانی جزئی رابطهش با هم چطور هست؟ آیا میشه کسی اون حقیقت رو داشته باشه، ظاهر رو نداشته باشه؟ میشه ظاهر رو داشته باشه، باطن رو نداشته باشه؟ مثلا کسی میشه نمیشه، حالا بحثه دیگه، باید فکر کرد. ممکنه که جواب دیگه ای باید داد به موضوع، باید با دقت باید بررسی بشه. این هم یک مطلب. خب این مقدمه بحث بود. حالا وارد میشیم به باب حسن خلقی که مرحوم کلینی در اینجا مطرح فرمودن. در این باب که 18 حدیثشون آوردن، باید گفته بشه که به حقیقت معنا اینجا حسن خلق، همین حسن خلق ظاهری، ظهوری، جزئی، دنیوی، رابطه بسیار قوی با صفاتی مانند صبر، مدارا، عقل، تحمل مردم، تغافل، سکوت، امثال اینجور امور داره. در حقیقت به معنای دیگه اگه بخوام بگیم، همین حسن خلق جزئی ظهوری دنیوی را باید به دو قسمت تقسیم کنیم: اخلاق، اسمشو میذاریم اخلاق درونگرایانه، و اخلاق برونگرایانه. حالا اگه اسم گذاریم درست باشه یا نه نمیدونم، توضیح خواهم داد منظورم چی هست. اون منظور مراده، اگه کسی اسم بهتری میتونه اسم بهتر بذاره روش. حسن خلق وقتی با سکوته، سکوت کردن در یک جایی حسن خلقه، هیچی نگفتن، گذشت کردن، ایثار کردن، از خود گذشتن، خود را به اون طرف زدن، تغافل کردن، غفلت، تحمل کردن. طرف حرف میزنه تو تحمل کنی، کاری انجام نمیدی. یک وقتی هم هستش که حسن خلق حالت ظهوری بیرونی پیدا میکنه، یعنی حالت برونگرایانه پیدا میکنه، لبخند زدن مثلا، درسته؟ بعضی کارها، دلسوزی کردن، پیگیری کار برادرت یا رفیقت رو انجام دادن، یک کاری باید انجام بدی تا تو به عنوان یک انسان خوش اخلاق مطرح بشی. نرم صحبت کردن، یه وقت باید نیش و کنایه و طعنه نزنی، اذیت نکنی با سکوتت، یه وقتی نه، باید با بیانت او رو جذب کنی. یعنی اون حال محبتی که در درونت نسبت به اون فرد داری رو با رفتارت به اون نشون بدی، مثل هدیه دادن مثلا، هدیه بدی بهش، یا پول بهش قرض بدی، یا دعوتش کنی مهمانی مثلا، لباس خوب ببینی، به چه اسمی دوست داره، به همون استداش بزنی. پس این حسن خلق ظاهری به طور کلی دو قسمت میشه: یه رابطه قوی پیدا میکنه با صبر و مدارا و تعقل. پس خیلی مهم هست در این جریان حسن خلق، اگه بخوایم در ما جا بیفته و انشالله اهلش بشیم، باید مردم شناس باشیم. باید اختلافات مردم رو بدونیم. مردم اختلاف نظر دارن، اختلاف سلیقه دارن، اختلاف معرفت دارن. نباید از مردم توقع این که همه خوب باشن، همه خوب برخورد کنن. اگه من میخوام خوش اخلاق باشم، باید دلسوز مردم باشم، باید مردم رو دوست بدارم، مردم رو دوست بدارم در عین اینکه میدونم ناقصن، در عین اینکه میدونم خطاکارن، صاحب اعتقادات گاهی غلط هم هستن، که خیلی البته اعتقاداتش خیلی بیخ پیدا نکنه و خیلی چیز نشه دیگه، ناسبی و اینا نشه مثلا، یا خیلی مخالف حق بشه. این حسن خلق. باب بعدی که باب ایشون میگه حسن البشر، یعنی این بشره و پوستت نیکو باشه، یعنی خندان باشی، صورتت باز باشه، این خودش مصداق این حسن خلقه. یعنی باب بعدی کلن خودش یکی از مصادیق حسن خلقه. از کدوم مصادیق؟ مصادیق اظهاری. اظهار به بیرون قرار شد بعضی رفتار رو اظهار کنید دیگه، حسن بشره که حالا باب بعد رو میرسیم. اینا نکات کلی بود که در این ارتباط بود. حالا نکات جالبی هست در ضمن احادیث میرسیم، مثلا این که در این باب اونطوری که یادم هست، بله، دو حدیث بسیار مهم داره در این باب، یکی حدیث 11 هم، یکی هم حدیث 13 هم. حدیث 11 و 13 این باب بسیار بسیار دو حدیث مهمیه، از اون احادیثی که باید یادداشت بشه. یعنی انسان در یک دفترچه یادداشتی، قبلا چند بار گفتم اگر کسی بتونه این کارو بکنه، بعضی احادیث رو جداگانه انسان باز یادداشت کنه. معمولا گفته نشده، معمولا شنیده نشده. حتی مثل خود بنده ای که مثلا خوندم یکی دو دوری، شاید چند دور این بارها این حدیثا رو، بارها که میگم سه بار چهار بار نمیدونم، عدد نمیتونم بگم چند تا، شاید بیشتر شاید کمتر، خوندم باز یادم میره چون تکرار نشده، ولی خیلی حدیث های مهمی هست. حدیث 11 و 13 این باب حالا خواهیم رسید و نکاتش اونجا انشالله مطرح خواهیم کرد. خب حالا با توجه به این توضیحی که دادیم، همین حسن خلق ظاهری، آیا اگر کسی عقلش زیاد بود که بتونه، گفتیم اگه بخواد حسن خلق داشته باشه باید عقلش زیاد باشه، باید مداراش زیاد باشه، صبرش زیاد باشه، تحمل مردمش زیاد باشه، اهل سکوت باشه، خود به خود حسن خلق یک رابطه عمیقی پیدا میکنه با ایمان. کسی میتواند حسن الخلق تر باشد که ایمانش قوی تر باشه. نوعا اینجوری ها، نه همه افراد، نوعا اینطوره، با هم رابطه بیرونی در مصادیق پیدا میکنن. لذا حدیث اول همینه که امام باقر علیه السلام فرمود ان اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. توضیح خواهم داد انشاءالله تا معلوم بشه این مطلب مهمی است. کاملترین مؤمنین از حیث ایمان، نیکوترین آنها از حیث اخلاقه. چی حضرت میخواد بفرماد؟ میخواد بفهم تو که حقیقت ایمان فرد رو نمیبینی. تو اگر خواستی کسی رو ایمانش رو تشخیص بدی، باید به ظواهرش نگاه کنی، به رفتارش نگاه کنی، به اون چی که از او به سمت تو و به سمت بقیه آشکار میشود. چیه اون چیزها؟ حسن خلقه. اگه دیدی حسن خلق قوی داره، یعنی اهل صبره، اهل تحمله، اهل بردباری، اهل سکوته، اهل تغافله و نکاتی که چند صفتی که مثال زدم، دلسوز هست، مهربان هست، اهل ایثار هست، امثال اینها، بدون ایمانش کامله. تو اینطور حساب کن از این طرف که نگاه میکنی، اگه ببینی با مؤمنین اینطور هست. از اون طرف دیگه اگر میخوای نگاه کنی برای خودت، اگه میخوای اخلاقت خوب بشه، ایمانت رو قوی کن. خودت برای خودت باید ایمانت قوی بشه، باید دعا، نماز، باور خدا، اعتقاداتت باید قوی بشه تا اخلاقت نیکو بشه. حالا از این طرف نمیشه کسی خوش اخلاق باشه ولی ایمانش ضعیف باشه؟ چرا میشه؟ میشه کسی اخلاقش نیکو باشه، بسیار اهل ادای امانت باشه، راستگو باشه، چنین باشه، چنان باشه، اما ایمان اصلا حتی نداشته باشد. خواهیم رسید اون حدیث 11 هم که گفتم، چون بعضی ها اخلاق را به وراثت بردند، ژنتیکی اصلا خوش اخلاق هست، اونم خوبه ها، نه که بده، ولی بالاخره اونم هست. حالا ولی اجمالا قاعده این است، ایمان قوی با اخلاق نیکوی قوی تناسب داره، ارتباط داره. میشه کسی ایمانش خیلی قوی باشه به نماز بی اهمیت باشه؟ نه. میشه کسی ایمانش خیلی قوی باشه به روزه بی اهمیت باشه؟ نه. میشود آیا کسی ایمانش خیلی قوی باشد اما به نوع تعاملش با مردم تعامل بسیار منزجر کننده و بد اخلاق باشه؟ نمیشه. خوش اخلاق. لذا بین ایمان قوی و بین اخلاق نیکو رابطه است. این حدیث اول، اجمالی از توضیح. حدیث دوم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وضع نشده است، وضع نمی شود در میزان هیچ فردی روز قیامت چیزی که با فضیلت تر باشد از اخلاق نیکو. شاید هم بشه گفت که این اخلاق نیکو هم در حدیث اول هم در حدیث اون معنی اولی مراد هست، یعنی واقعا اون حقیقت بنمایه وجود شرعی فرد با خدا اون اخلاق حسن هست و واقعا بالاترین سرمایش همونه، یعنی اون میزان فناء او در محبت خدا، اون حال قویی که با پروردگار داره، اون حسن الخلقه. حالا یک سوال، اگر کسی گناه کبیره ای انجام داد که حد برش لازم شد و فردی شروع کرد به اون فرد بعد از حکم قاضی و شرایط و اینها به حد زدن، اونی که چارپای رو از زیر اعدامی میکشه، از زیر پاش میکشه یا سنگ رو ور میداره سنگسار میکنه فردو، این که داره سنگ میزنه خوش اخلاقی داره میکنه یا بد اخلاقی داره میکنه؟ خوش اخلاقی داره میکنه. پس خوش اخلاقی همیشه اون صورت نیکوی ظاهری نیست. چرا خوش اخلاقی داره میکنه؟ چون احسن محبت خدا اقتضایش اینه که الان در جهاد گردن بزنه. گردن زدن میشه خوش اخلاقی، حد زدن میشه خوش اخلاقی. لذا در میزان و ترازوی اعمال هر فردی با ارزش ترین چیزی گذاشته میشه چیه؟ اعتقاداتش که اون حالتش به خدا، که اون اخلاق نیکوی او هست. طبیعتا این اخلاق نیکو گاهی در بیرون هم ممکنه به شکل غضب آشکار بشه. لذا قرآن فرموده که اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، اون رحمت ها و حسن خلقایی که معمولا در ذهن ما هست که معنای لین و نرم و اینهایی داره، این بینهمه، مؤمنین بین خودشون رحمت دارن و حسن خلق دارن، اما با کفار چی؟ اشدان. اشدای با کفار هستن نسبت به بین خودشون بد اخلاقیه، ولی نسبت به حقیقت حسن خلق حسن خلقه. یعنی حسن خلق جامع نسبت به کفار اینه که اون برخورد رو بکنی. این حدیث دوم. حدیث سوم که حدیث جالبی هست از امام صادق علیه السلام، خیلی جالب، حضرت فرمود چهار نفر هستن، چهار صفت هستن که هر کس این چهار صفت رو داشته باشه ایمانش کامله، ایمانش کامله، اگرچه از فرق سرش تا پاش پر از ذنوب باشه هیچ ضرری بهش نمیزنه. خب خیلی سوال برانگیز همین قسمت اول، آیا چطور میشه فردی ایمانش کامل باشه و پر از گناه هم باشه؟ این منظور چیه؟ حالا توضیح میدم. اون چهار تا صفت چیه؟ فهمید صدق، یکی راستگویی. صدق، البته صدق به معنی راستگویی نیست، راستگویی یکی از مصادیق صدقه. صدق، اداء امانت، حیا و حسن خلق. اولا کسی که راستگو باشه دروغ نمیگه، یعنی بسیاری از گناه ها خود به خود با صدق میرون. اداء امانت هم همین، اهل خیانت و نیرنگ زدن و اینها باز نیست. حیا هم که داشته باشه باز بسیاری از پرده دری ها را خود به خود نخواهد کرد. حسن خلق هم که داشته باشه باز زمینه بسیاری از گناه ها چی میشه؟ از بین می رود. پس بنابر این کسی که این چهار صفت رو داشته باشد گناهان دیگرش هرچه زیاد باشن از بین میبره. معنای حدیث این میشه. گناهان صغیره دیگه ای داره یا کبایر دیگه ای داره که مربوط به اینها نیست. میخواد بفرماید اینها اینقدر صفات قوی و جامع و کاملی هست، اینقدر اثرگذار هست که اینها هم گناهان رو از بین میبرن هم این فرد رو به کمال ایمان میرسونن. اینقدر اینها به حساب ریشه دار و ریشه دونده هست، ریشه هاش رونده هست، میره در تمام، در دستت میره، در چشمت میره، در اعتقاداتت میره، همه جای وجودت تو درست میکنه و تصحیح میکنه. مثل این دستگاه های کامپیوتری که به کامپیوتر ماشین یا به بعضی کامپیوترها میزنن همه ویروس ها و مشکلات رو نشون میده و ترمیم میکنه. این چهار تا صفت اینطوره: راستگو باشه، اهل ادای امانت باشه، اهل خیانت نباشه، اهل حیا باشه، پرده در نباشه، پررو نباشه، جسور نباشه و حسن خلق هم با مردم داشته باشه. این چهار تا رو داشته باشه ایمانش به کمال میرسه. حدیث چهارم، امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن به پیشگاه پروردگار وارد نمی شود، قدم نمی زند، وارد بر پروردگار نمی شود به عملی بعد از فرائض که محبوب تر نزد خدا باشد از این که من ان یسع الناس به خلقه. این دقیقا معنای دومه، وسعت اخلاق و خوش اخلاقی با مردم داشته باشه. چه کسی میتونه خوش اخلاق با مردم باشه؟ کسی که صبور باشه، بردبار باشه، کاری که با مردم سخته، چون گفتم مردم صاحب سلیقه ها و تفکرات مختلفن. هر کسی یک مدلی فکر میکنه، یک طوری برای خودش مثلا حساب و کتاب میکنه، شما بتونی با تمام اینها مدارا کنی. خب خیلی نفس وسیعی میخواد، خیلی وجود بردباری میخواد از صفات رسول الله، این صفت که با مردم کسی بتونه اینجور. لذا بعد از انجام واجبات این خیلی مهم هست که برای خداوند تبارک و تعالی خیلی ارزش قائل هست خداوند. حالا میرسیم در روایات مثل همین حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام، حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صاحب خلق حسن مثل اجر صائم قائم را دارد. صائم قائم یعنی کسی که روزه دار است و اهل عبادت، اهل تهجد و اهل روزه، کسی که اخلاق خوب داره با همون برخوردش با مردم داره ثواب روزه و ثواب نماز و تهجد و قرآن میبره. همون برخورد با مردم خیلی مهمه. خب حدیث ششم هم امام صادق علیه السلام باز از پیغمبر اکرم فرمودن اکثر افرادی که از امت من وارد بهش میشن به تقوا و حسن خلق وارد میشن. تقوا و حسن خلق، تقوا یعنی اجتناب محرمات، سعی میکنن حرام انجام ندن و با مردم اخلاقشون خوبه. این جنبه های اجتماعی دین و معاشرتی دین رو میرسونه که چقدر مهمه. سری انسان از کوره در نره، عصبانی نشه، از خود بی خود نشه، غضب آلود نشه سری، اینا میشه خوش اخلاقی. بدی مردم رو با خوبی جواب بده و امثال اینها. حالا بیشترش اگه بخوایم دیگه باید در روایات بیشتری پیگیری بشه، به همین حد اصول کافی میخوایم ما بخونیم. حدیث هفتم از حضرت صادق علیه السلام فرمود، این حدیث مهمیه، دقت بکنید، معمولا کمتر توجه کردیم به این جهت. امام صادق فرمودن اخلاق نیکو یمیث الخطیعه، خطیعه را ذوب می کند، همانطور که خورشید ذوب می کند تگرگ را، یخ را. چطور آب می کنه؟ ما به این جهتش معمولا توجه نمی کنیم. بابا تو یه خوش برخوردی که با بچت، خواهرت، برادرت، فامیلت، همسایت، شریکت، مردم جامعه یا با بچت می کنی، با زنت انجام می دی، خود این کفاره گناهه. یعنی خود این حسن خلق حسنه است، ثواب عبادته و عبادت گناه ها رو پاک میکنه، فرمود خطاها رو پاک میکنه. اینم نکته مهمیه. این شوق برای انسان ایجاد میکنه که انسان سعی کنه این صفت رو در خودش ملکه کنه. البته میدونید به طور کلی اصلا خلق حسن، اینم بگیم بد نیست این تذکر، خلق اصلا یعنی ملکه، خلق حسن یعنی ملکه تو خوش اخلاقی باشه، نه یک بار یک جا با یک نفر خوش اخلاقی کنی، این حالت در تو به حساب نهادینه باشد. خود خلق و خلق اصلا این چیزیه که در انسان راسخه، دائمیه، نه اینکه حالا استثنا الان حالم خوبه، شرایط فکریم خوبه، خوش اخلاقم، نه، این در چیز راسخ در تو باشه. لذا کسی که چنین حالتی نداره، در حدیث 11 ها میرسیم، باید تلاش کنه، نیت کنه، فکر کنه، برنامه ریزی کنه و بداند با هر یک دفعه ای که بر خلاف نفس اماره به سوءش مبارزه میکنه و اخلاق نیکو به خرج میدهد، گناهاش پاک میشه، داره عبادت میکنه. لذا حکم جهاد داره. حالا میرسیم در روایات، همون مثل کسی که داره جهاد میکنه. حدیث 12 امام گفتم بگم اشکال نداره. حدیث 12 امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی عطا میکند به عبد از ثواب، یعنی ثواب میده به عبد، چقدر؟ برای حسن خلق، برای حسن خلق ثواب میدهد به عبد. چه چیزی؟ چی بهش خدا هدیه میده، پاداش میده؟ کما یعطی المجاهد فی سبیل الله، همونطوری که به مجاهد فی سبیل الله خدا پاداش میده، به فردی که صاحب اخلاق حسن هم از پاداش میده. چرا؟ به خاطر که حسن خلق یک نحوه مبارزه با نفسه، یک نحوه جهاد با نفسه، خودش یک جهاد درونیه، خودش یک جنگیه، طرف داره پیروز میشه، جهاد اکبره، که بر اساس اون رفتارهای نامتناسبی که از مردم دریافت میکند پاسخ مثبت بده. این میشه خوش جهاد. لذا پاداشه یغدو علی و یروح، کسی که صبح و شام، یغدو و یروح یعنی صبح و شب، این داره مجاهدت میکنه در راه خدا، اون کسی که حسن خلق میکنه ثواب مجاهدت دائمی بهش نوشته میشه. خیلی خوب، برگردیم به حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود واقعا هم در تجربه میبینیم انسانهای خوش اخلاق معمولا رزق و روزیشون هم وسیعه، همه دوستشون دارن دیگه، اصلا طبیعیه، دوست حسن خلق محبت میاره، محبت جذب میاره، جذب اتحاد میاره، اتحاد تجمیع قوا میاره، تجمیع قوا رشد میاره حتی از لحاظ دنیوی، پست خوبم گیرشون میاد، جایگاه خوبم گیرشون میاد، پول خوبم گیرشون میاد، تو این شهر آشنا داره، تو اون شهر همیشه رفاه آسایش برای انسان خوش اخلاق در طول زمان این مسائل میاد لذت. بعد انسان خوش اخلاق به خاطر خوش اخلاقی که داره هرس نمیخوره، عمرش طولانی میشه، همه بهش همیشه پالس مثبت میدن، انرژی مثبت میدن، عمرش طولانی میشه، بدنش سالم میشه. یعنی به جهات دنیوی هم اخلاق نیکو اینطور مسائل مثبت داره. لذا امام صادق فرمود البر یعنی نیکوکاری، کار خوب کردن. میگه وقتی مثلا انفاق میگم حالم خوب میشه، کار خوب، یه چیزی تو خیابون افتاده سر راه مردم، شیشه ماشینا خراب میشه، کسی هم نبینه، بردار بذار کنار، مثلا حس آدم خودش خوب میشه، یه حس خوبی به آدم دست میده. آشغالی که میخوای بریزی رو زمین، رو زمین نریز، یکی دیگه باید جمع کنی، صد تا آشغال بریز، حال خود آدم خوب میشه که کار بد نکردم، کار خوب کردم. یک چیزی در روایات هست صنیعت الخیر یا صنایع الخیر یا صنایع المعروف، کار خوب کردم. بعد حضرت مثال زدم اونجا که یادم خیلی قبل دیدم، ولی اینطور یادم، مثلا حضرت شاید اینجور مثالا کمی یه چیز سر راه مردم میبینی پای مردم گیر میکنه، بره بذار کنار. درست شد؟ این کارهای خوبه، اینجوری ریز ریز کوچه که روزمره مردم درگیر هستن باش، این البر، این اسمش بر، کار نیکو، کار گره، کار اینو باز کنی برای اون، میتونی تلفن بزنی برای اون، تلفن بزنی، همش در حال کار خوب باشی، همش تو کار خوب غلط بزنی. و اخلاق نیکو اینا یعمران دیار، شهر رو اصلا تعمیر میکنه، شهر آباد میشه، محلت آباد میشه به خاطر یکی دو تا سه تا پنج تا آدم خوب توی محله، محله آباد میشه. و یزیدان فی الاعمار، عمر طولانی میکنه، رزقم قطعا جلب میکنه، تو این حدیث نیومده ولی قطعا رزقم جلب میکنه، چه بسا اگر تو روایات کسی بگرده به جلب رزق و اینها هم برسه. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند تبارک و تعالی به بعضی از انبیاش وحی کرد که اخلاق نیکو خطیئه را ذوب میکند، همانطور که خورشید یخ را ذوب میکند. حدیث دهم هم خیلی زیبا و جالبه، از امام صادق علیه السلام فرمود یک فردی در زمان پیغمبر اکرم از دنیا رفت، حفاری ناوردن که براش قبر بکنن، هر کار میکنن قبر کنده نمیشد، آمدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله این آهن ما، کلنگ ما در زمین اثر نمیکنه، انگار هی میزنیم به تخت سنگ، میخوره چیزی کنده نمیشه، انگار زیرش سنگه، نمیتونیم کاری کنیم. حضرت فرمود که این فردی که از دنیا رفته که بد اخلاق نیست که، بد اخلاق نبود، مگه این بد اخلاق بود؟ مثلا گفتن نه. حضرت فرمود پس چرا زمین قبولش نمیکنه؟ یعنی آره، بد اخلاقی در قبر اثر مثبت داره، برای اثر منفی داره، بد اخلاقی اثر منفی داره در قبر. یکی از چیزایی که حضرت فشار فرمود به اون که اصحاب مهم حضرت بود، فرمود قبر فشارش داشت با زن و بچهش بد اخلاق بود، بد اخلاقی انگار در برزخ و احتضار و همون اولها، در همون شب اول قبر چندین حدیث داره، یکیش هم همینه، از همون اول شروع میشه بد اخلاقی، عذابش میاد سری. یکی از چیزایی که اصلا مناسب نیست. ولی ما حضرت فرمود برای چی اثر نمیکنه؟ انکان صاحبکم لحسن الخلق، اگر این رفیق شما که از دنیا رفته خوش اخلاقه چرا اثر نمیکنه؟ بعد حضرت فرمود ایتونی به قدح مما، یه ظرف آب بیارید. ظرف آب را آوردن، حضرت دستشون داخل آب قرار دادن، پاشیدن رشه، یعنی به قول مشهدی یا پیشینگ، پاشیدن توی زمین، به روی زمین. بعد فرمود حفر کنید، حفر کردن، مثل رملی که نرم نرم باز شد، خاک دیدید کار کشاورزی بیلو میزنی تا آخر میره داخل، خاک نرم آماده اونطور شد، کلنگو زدن زمین باز شد. خب این که از معجزات پیغمبر اکرم هم هست، و ضمن این که حضرت موضوع اخلاق حسن رو این شکلی نشون دادن که چقدر مهمه، زمین انسان بد اخلاق رو دوست نداره قبول کنه، یه همچین حالاتی. حالا این امور قرار نیست 100 بار 1000 بار تکرار بشه، یک بار یک جا تکرار میشه، حدیثش میمونه، که حواستون باشه که بد اخلاقی، خوش اخلاقی خیلی خوبه، بد اخلاقی هم خیلی بده، آثار منفی داره. سعی کنه انسان کار کنه دل بقیه رو نشکنه، حرف نزنه انسان زیاد که دل کسی بشکنه، بقیه رو از خودش زده نکنه، مگر اینکه به نفع اون فرد باشه. اینم حدیث دهم، ان شاء الله مابقی در جلسه آینده، چون توضیح داره و مطالب مهمی هم هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.